أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما عرض کردیم در گستره، در بحث از گستره قاعده قرعه چند جهت هیبایست مورد بررسی قرار بگیره. تا اینجا اجمالا درباره سه جهت بحث شد. یکی از حیث این که آیا اون شبهه باید واقع معین داشته باشه یا لازم نیست واقع معین داشته باشه. نظر خودمون رو در این بخش گفتیم که این اهمه. دوم این که آیا حق الله هم مثل حق الناس مجرای قاعده قرعه میتونه باشه یا نه. عرض کردیم این هم مشکلی نداره و قاعده قرعه در هر دو مورد جاری میشه. سوم از حیث جریان در شبهات حکمیه و موضوعیه بود که این بحث خب به تفصیل مطرح شد و ما عرض کردیم در شبهات حکمیه جاری نمیشه. در شبهات موضوعیه هم تفصیلاتی از ناحیه بزرگان مطرح شده بود که اونها هم مورد تعرض قرار گرفت و اشکالات برخی از این تفاصیل بیان شد و نتیجه این شد که در شبهات موضوعیه به شرط اینکه تزاحم حقوق درش به اصطلاح مطرح باشه قرعه جاری میشه و در غیر موارد تزاحم حقوق البته ادله اگر قرعه را جاری کرده باشند مقصور بر مورد نص و لذا نمیتونیم این رو به غیر اون مورد خاص تعدی بدیم. لذا بله منتها فقط یه نکته، این همون نظر امام رحمت الله علیه، فقط یه نکته هست. امام در عبارتشون مسئله باب قضا رو مطرح کردن که این به نظر ما ضرورتی نداره، چون تزاحم حقوق صرفاً به باب قضا مربوط نمیشه، مخصوصا با توجه به این که حقوق هم از حقوق مالی و معنوی دانسته شد و با توجه به این که در همه موارد تزاحم حقوق کار به فصل خصومت از طریق رجوع به حاکم و قاضی نمی کشه، ممکنه برخی خودشون با توافق قرعه رو به عنوان راهی برای فصل خصومت انتخاب بکنن و اگر این چنین بشه این مشکلی نداره. لذا ضمن این که ما معتقدیم قرعه در موارد تزاحم حقوق الا در موارد خاص جاری میشه و البته این لزوماً به باب قضا هم مربوط نمیشه و اینکه امام فرموده این مربوط به باب قضا، این به نظر ما تمام نیست. دو سه جهت دیگه مونده که این بحث از گستره قاعده تمام بشه، که البته بخشی از این جهات از لابلای مباحث گذشته تکلیفش معلوم شده. جهت چهارم این که آیا قرعه در شبهات مقرونه به علم اجمالی جاری می شود یا در شبهات بدویه هم جاری می شود. از آنچه تا به اینجا گفتیم معلوم می شود که قرعه در شبهات بدویه جاری نمی شه، چون به هر حال در شبهات بدویه اگر اصلی وجود داشته باشه مثل براءت یا اختیار یا احتیاط، دیگه کار به قرعه نمی کشه، از باب این که این راه ها و طرق خودش مخرج از حضور شما از مشکل و مشتبهه، یه عنوان مشکل و مشتبه صدق نمی کنه. همون ضابطه ای که مرحوم مراقی صاحب عناوین ذکر کردند، منتها صاحب عناوین درسته به صراحت بحث از تزاحم حقوق و تنازع رو مطرح نکرده، اما تأییدی از مجموع کلمات ایشون ما این مطلب رو استفاده بکنیم. در عرض به حضور شما برخی از عبارات، البته نه تصریحاً، شاید تلویحاً این جهت عرض به حضور شما به اصطلاح قابل استفاده باشه. این عبارتی که حالا ببینید در مورد مشتبه، مثلا حالا بحثی که ما حالا اشاره هم خواهیم کرد، در مورد مشتبه ایشون این تعبیر رو داره که و هو بقیه هنا کلامون و هو ان الامر المشتبه قسمان، احدهما ما کان مشتبها ظاهرا و واقعا کما فی امام الجماعه، اذ لم يدل دلیل علی استحقاق احد منهما فی الواقع حتی یکون الاشتباه ظاهریا. بعد میگه و قصور المال عن الحجتین و تعدد المحرمین نیابتا عن واحده و فی المتزاحمین فی مباح او مشترک او عند مدرس او حاکم. بعد در اون بخش دوم میگه و ثانیه ما، حالا این ادامه داره، و ثانیه ما ماکان مشتبها ظاهرا معینا واقعا کما فی اختلاط الموتا فی الجهاد و المعزونین فی شراء کل منهما صاحبه و فی تعارض البینتین للخارجین و فی تلف درهم من الودیعتین و فی الوصیه بما لا یسعه الثلث مع العلم بالسبق دون السابق و فی اخراج. مواردی رو که ایشون ذکر کرده عرض به حضور شما تقریبا همه مواردی است که درش به نوعی مسئله تضامن مطرحه، چه اونهایی که واقعا و ظاهرا مشتبهن و چه اونهایی که ظاهرا مشتبهند و واقعا معین. در هر دو فرد این نمونه ها و مواردی که ذکر کرده همه به نوعی درش تضاحم حقوق تصویر میشه و در مورد برخی از اینها حتی خود ایشون تصریح کرده به مسئله تضاحم. حالا بخش های دیگری از عبارات ایشون هم شاید مشعر به این جهت باشه که اگر جایی لم یکن له مخرج و سبیل شرعی عن المشکل ما رجوع به قرعه می کنیم. بنابراین ما عرض کردم حالا اون تلویح داره برای همینه. بله و فی الخنسا و الممسوح بناءً علی عدم کونه ما طبیعتاً ثالثه. اینا حالا میره از طبق نظر ما میره تو همون مواردی که گفته شد. به هر حال در شبهات مقرون به علم اجمالی فرض به حضور شما، خب فرض همینه، شبهه موضوعیه است. اگر در شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی راهی برای خروج از اشتباه و اشکال و جهل وجود نداشت، به قرعه رجوع میشه. در شبهات بدویه طبیعتاً راههایی وجود داره. یه دلیلی هم مرحوم محقق عراقی ذکر کرده بود که در شبهات موضوعیه قرعه، در شبهات موضوعیه بدویه قرعه جاری نمی شود. چرا؟ چون در شبهات بدویه شبهه در انطباق آن چیزی است که موضوع حکمه. اینکه آیا مثلا خمر که حکمش معلومه، انطباقش هم معلومه، آیا میشه در جایی که ما شک داریم این مایه خمره یا اون مایه قرعه جاری کنیم؟ اینجا میگن جای جریان قرعه نیست. چرا؟ چون در جای در این موجود خارجی و انطباقش بر موجود خارجی ما تردید داریم، نه در منطبق و علی. قرعه در جایی جاری می شود که مشک در انطباق داشته باشیم. چون شک دارتن در انطباق عنوان بر موجود خارجی و اخرى در منطبق و علی. اگر جایی ما شک در عرض به حضور شما منطبق و علی داشته باشیم، این فرقش با اونجایی که شک در انطباق داشته باشیم کاملا روشن. جای جریان قاعده قرعه عرض به حضور شما کجاست؟ اونجایی که شک در انطباق باشه، نه شک در منطبق علی. بله؟ ببینید ایشون در حقیقت دلیل میگه، نه ببینید عمده این از موضوع و از عنوان خود شبهه استفاده میکنه. عبارت ایشون اینه: کما ان الشبهات الموضوعیه البدویه ایضا خارجتون عن مورد القرآن لان الشبهه فیها، یعنی در شبهات موضوعیه بدویه، انما تکون فی انطباق عنوان ما هو موضوع الحکم کل خمر و نحوها علی الموجود الخارجی لا فی من طبق علیه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق فی الخارج فکونهی هازا او زاکر کشبهات موضوعیت المقرونه بالعلم الاجمالی، حیث ان فیها یکون کل من الخطاب و عنوان الموضوع و انطباقه فی الخارج معلوما بالتفصیل، ولکن الشک فی ان المنطبق علی عنوان المحرم ای الامرین. این در نهایت الافکار جلد 4 القسم الثانی صفحه 106. تنها دلیلی که آورده اینه که اساساً در شبهات موضوعیه بدیه در واقع شبهه در چیه؟ در انطباق اون عنوان موضوع حکم برای موجود خارجی است. ما میخوام ببینیم آیا عنوان خمر بر این خمری که موضوع برای حرمته، آیا بر این مایع خارجی، بر این موجود خارجی منطبق یا نه؟ این یه شبهه بدویه است. موضوعش هم بله بر این این موجود خارجی که معلومه به تفصیله، بله این یه لیوانه مایه هم هست. آیا عنوان خمر که حکمش هم معلومه بر این معلومه به تفصیل فی الخارج، این موجود فی الخارج که معلومه به تفصیله، آیا منطبق نیشه یا نه؟ اینجا جای قرعه نیست، اینجا جای قرعه نیست. نه اجازه بدید. کجا قرعه جاری میشه؟ اونجایی که حکم میدونیم، موضوع رو هم میدونیم، انطباق هم معلومه، لکن در منطبق علی، یعنی این که یا این لیوانه یا این لیوانه. آره دیگه، بحث معلومه مقرون به علم اجمالی برای همینه. میگه اصلا خصوصیت علم اجمالی و اقتران شبه به علم اجمالی که حتما باید دوتا باشه. البته بعد یه قید دیگه هم داره، اذا لم یکن مجرى الاحتیاط، اذا لم یمکن الاحتیاط، این دوتا هم داره. احتیاط چه به نحو تام و چه به نحو ناقص ممکن نباشه. اونجا که احتیاط ممکنه، برای اینکه فعلا مثال میزنه، برای اینکه فرق بین شبهات بدویه و شبهات مقرونه به علم اجمالی رو بگه، میگه اونجا شک که در انطباق ما داریم، اینجا شک که در منطبقون علی بعدل یقین بل انطباق. توجه داری؟ چجوری میشه؟ نه میشه که شما اونجا هم که یقین داری که این خمره میتونی برداری بخوری، نه میذاره که ببینید اون احساس خیلی خوب نظام میگه جای قرعه نیست. خب میگه مقرون به علم اجمالی باشه و احتیاط ممکن نباشه، اینجا حالا باید این فرض در نظر. نه میگه دلیلش بله، ببینید به صراحت دلیل نیورده، ولی عمدتا چیز ایشون اینه که اساسا وقتی شما میگید شبهه بدویه باشه یعنی چی؟ اصلا معنای شبهه بدویه چیه؟ ایشون داره شبهه یعنی با استفاده از معنای شبهه موضوعیه بدویه و تحلیل خود همین مفهوم و مقایسش با مفهوم شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی و تحلیل اون به این نتیجه میرسه. دلیل مستقل و جداگانه ای میگه لازم نیست که نه، میگه ما وقتی مفهوم شبهه بدویه رو تحلیل میکنیم و مفهوم شبهه مقرون به علم اجمالی این معناش اینه در جایی که شبه بدویه باشد، خب حکم معلومه، موضوع یعنی عنوانی که موضوع حکمم هست معلومه، ابهامی درش نیست، فقط ما در انطباقش بر این خارج تردید داریم. اما در فرض دوم وقتی مقرون به علم اجمالی باشه، میگه یعنی دیگه این موجود خارجی معلومه به تفصیل نیست، این موجود خارجی خودش محل تردیده، یعنی منطبقون علی مردده، اونجا منطبقون علی مردد نیست، ما نمیدونیم اصلا این عنوان این مصداق خمر هست یا نیست، توجه دارید؟ اینجا ما میدونیم چه چیزی مصداق خمره، منتها تردید داریم هازا اوزاکه، دقت فرمودی؟ این نهایت چیزی که میشه گفت بله دلیلی، من همون جا هم که قبلا عرض کردم واقعش اینه که این عرض به حضور شما در واقع توضیح ادعا نه دلیل بر مدعا، این در حقیقت ادعا رو اومده توضیح داده، اما عمده اینه که در شبهات بدویه ما مخرج شرعی داریم و دیگه عنوان مشکل صدق نمی کنه. در شبهات مقرون به علم اجمالی دو دست قابل فرضه، بعضی از شبهات مقرون به علم اجمالی لم یکن لها مخرج شرعی و برخی یکون لها مخرج شرعی، اگر جایی باشه که مخرج شرعی براش تصویر بشه، یعنی جایی که احتیاط جاری میشه یا یه خورده دامنه رو توسعه بدیم، مثل اونچه که مرحوم بجنوردی گفتن، احتیاط ممکنه اما شرع توصیه به احتیاط نکرده به دلایل خاص خودش، اونجا جای چیه؟ قرعه است. اما اگر چرا؟ چون دیگه واقعا این کل مشتبه کل مجهول ففیه القرعه شامل اینجا میشه، این مجهوله، این مشکله، این مشتبه. اما اگر یک شبهه مقرون به علم اجمالی بود و احتیاط درش ممکن بود و شارع هم توصیه کرده بود به احتیاط، خب اینجا دیگه لم یبقى اشکال ولا اشتباه ولا جهل، دیگه اون وقت ادله قرعه شاملش نمیشه. پس اصل این شرط اقتران به علم اجمالی در جهت چهارم اگر بخوایم بگیم، این قابل پذیرشه. جهت پنجم، آره دیگه همین، من میخوام همین از کنم، چون ما از اول اینا رو تفکیک کرده بودیم، اصلا از اون چه که ما در جلسات گذشتیم این همه معلوم شده، منتها من میخوام از باب این که این جهات رو گفته بودیم این رو هم به صراحت بیان کنیم. جهت پنجم اینه که آیا این در موارد امکان احتیاط جاری میشه یا اعمه. خب با توجه به اون چه در گذشته گفتیم نتیجه معلوم میشه که عرض به حضور شما در جایی قرعه جاری میشه که علم اجمالی باشه و احتیاط هم ممکن نباشه یا به دلیلی از ناحیه شرع منع شده باشه یا توصیه به احتیاط نشده باشه، مثلا از باب اینکه مستلزم عسر و حرجه یا موجب اختلال نظامه و امثال اینها. خب دلیلش هم معلومه، این که میگیم در جایی قرعه جاری میشه که احتیاط ممکن نباشد یا توصیه نشده باشه، برای این که اینجا کأنه یک راه و سبیل و مخرج شرعی برای این خروج از اشتباه و اشکال وجود نداره و ما در جایی میتونیم دلیل قرعه رو جاری بدانیم که این موضوع یعنی مشکل و مشتبه و مجهول احراز بشه. خب بله، جایی که احتیاط ممکن باشه دیگه اشکال و اشتباه باقی نمیمونه. پس این هم مورد قبوله که باید احتیاط درش ممکن نباشه، یا اگرم ممکن باشه جائز نباشه، احتیاط درش جائز نباشه. اینم جهت پنجم. جهت ششم باز عرض به حضور شما این بود که آیا این مختص به باب تنازع و تزاحم حقوق یا اعم؟ اینم که با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم معلوم شد که قرعه در جایی جاری میشه که بین الحقوق تزاحم صورت گرفته باشه، و البته این اعم از این است که در باب قضا باشه یا غیر باب قضا، چون ممکنه تزاحم، همطور که اشاره کردم، تزاحم بین حقوق مادی باشه اما رجوع به حاکم نشه و خود متنازعین بخوان با قرعه مشکل را حل بکنن، و این همطور که خواهیم دید این یجوز، این بیشتر در بحث از اختصاص یا عدم اختصاص قرعه به منصب امامت بیشتر روشن خواهد شد. این اعمه. پس اختصاص به باب قضا نداره. هر جایی که بله، هر جایی که مسئله تزاحم حقوق و تنازع باشه جای جریان قرعه است. گفتم این بیشتر با توجه به اون بحث بعدی هم روشن میشه. ما از اول تو ذهنم هفت جهت مطرح کرده بودیم، یکی هم از حیث شمول نسبت به موضوعات مستنبطه بود، ما اینا رو دونه دونه تفکیک کردیم، نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه که منظورمون موضوعیه محضه بود، نسبت به شمول نسبت به موضوعات مستنبطه بود که خب اینم تکلیفش معلوم شد، حالا اصلا این احتیاجی به ذکر مستقلم نداره، اما اجمالا تکلیف این جهاد معلوم شد. فقط دو تا مطلبه که این رو من باید توضیح بدم یه خورده بیشتر. یکی در رابطه با جهت اول که بحث کردیم یه تکمله ای لازمه، چون اونجا از این جهت دقت بکنید، بحث ما این بود که آیا قاعده قرعه در همه مشتبهات جاری می شود و ان لم یکن لها واقع معین، یا نه فقط در جایی جاری می شه که واقع معین داشته باشه. ما دلائل و شواهد خودمون رو برای عمومیت جریان قرعه ذکر کردیم، لیکن اینجا شهید ثانی یه مطلبی داره و ادعایی کرده که این لازم بررسی بشه که آیا واقعا این درسته یا نه، چون شهید ثانی ادعا کرده که قرعه مختص به جایی است که مختص به اون مشتبهی است که واقعه معین داشته باشه. باید حرف ایشون رو ببینیم در این، برای اینکه تکمیل بشه، حالا اونجا مونده بود تکمیل بشه که حالا به چه دلیل ایشون این حرف رو زده و آیا حرفش درسته یا نه. دوم، در مورد عرض به حضور شما حق الله و شمول قرعه نسبت به اون، خب ملاحظه فرمودید که محقق عراقی میگه این شامل حق الله نمیشه. اینم در جهت دوم، ما دلیل محقق عراقی رو به درست لابلای کلمات نقل کردیم، اما به خصوص در اون جهت دوم که باید این دیدگاه هم مورد بررسی قرار می گرفت، این هم یه نکته ایه که مونده ما باید مطرح کنیم. پس از بحث گستره قاعده اجمالا ما همه جهات هفتگانه رو مطرح کردیم، فقط در مورد جهت اول و جهت دوم یه دو تا نظر مونده که برای اینکه بحث تکمیل بشه و اون نتیجه تثبیت بشه لازمه یه بررسی نسبت به این دو تا نظر داشته باشیم. حالا شما سوالتونو بفرمایید.
تضافی نمیشه بین این ما
بله. ببینید، هر حضور شما منافات نداره چیزی حق الله باشه و در این حال به نوعی درش تضاهم هم پیش بیاد. ببینید، مثلا ما گفتیم اولا در شبهات حکمیه نیست، اینو دقت بکنید. اونایی که بیشتر میبرن تو حق الله، ذهنشون از حق الله در شبهات حکمیه است. مثالی هم که ایشون زده میگه این معنا نداره ما مثلا دو نفر که زنا کردن و باید بر یکی حد جاری بشه، ما بیاییم مثلا قرعه بیندازیم که حد بر کی جاری بشه. توجه دارید؟ منظور ما از حق الله، فرض بفرمایید، حالا اول این فقط در مثلا مثل حدود و دیات و اینها فقط نیست، فرض کنید الان استحباب از آن گفتن، این حکم خداییه، اینی که نمیتونیم بگیم حق الناسه، یا یه واجب مثلا شرعی، این که حق الناس نیست. درست
چی؟ نداره که از آن بگه حق الناس نیست، یه ثوابیه.
نه نشد، نداریم، نداره. ما داریم اول شما تصویر بکنید حق الله و بعد بیم سر تضاهم حقوقش. ما میگیم یه جایی باید پیدا کنیم هم مصداق برای حق الله باشه،
اصل استحبابش حق الله.
احسن، خیلی خوب. پس این یه حق الله. خب در همین مورد بین دو نفر برای این که ثواب این از آن
شکی در اصل
استحبابش نیست، که
در اصل استحبابش مرد نمستر شکی نیست که این ثواب مثلا این ببره، این یه
ردان
بگیره یا اون
حق الله. نه
دیگه، این ثواب
یه
ثواب
این
شخص
ببره یا اون شخص ببره. نه دوتا در این بگه مستر رو بگه مستر نیست.
بله،
این میشه نمازه در حق الله.
ببینید، میدونم شما در حقیقت میخواید اشکال بکنید که اینجا در واقع، آره اینجا در واقع نزاع یا تضاهم، تنازع یا تضاهم در اینه که آیا این از این حق معنوی برخوردار بشه یا او به این حق معنوی بود. یعنی شما دارید میخواید بفرمایید که اصل این که اینا یه حقی دارن معنوی، خب فوقش اینه که ما حقوق را اعم از مادی و معنوی گرفتیم. خب اگر گفتیم حقوق اعم از مادی و معنوی است، این دیگه کاری به حق الله بودن نداره، یه حق معنوی است که این دو نفر درش تضاهم داره. این در واقع در حق الله چیز نداره، تضاهم نداره. در حالی که ببینید اگر عنایت بفرمایید، ما که میگیم در حق الله، این حالا من اینو میخواستم عبارت محقق عراقی رو ذکر بکنم که با توجه به اون این مسئله روشن بشه. اینو بذارید ببینید، مثلا فرسون حالا در حالا من این را اجمالا به شما جواب میدم، ولی تفصیلش رو میذارم برای بعدن. ببینید ما قبلا هم گفتیم در برخی روایات، ببینید مثل این روایتی که اجازه بدید، ببینید ما مثلا در مورد تقصیل میت یه روایت داشتیم، بله ما در تقصیل میت بله گفتی مورد خاص. حالا میخوام عرض کنم، پس اونجا اینکه ایشون فرموده این اشکالو، اونجا اصل وجوب تقصیر میت امر مسلمیست، لذا تصویر نکنید مشتبه در حق الله رو به این که آیا این مستحب است یا نیست. نه، اصل حکم مسلمه. شما فرض بکنید شبه موضوعیت حق الله هم هست، به گمان نه به شما در ذهنتون که انه از حق الله یه حکمه، ولی میخوام یادآوری بکنم شبهی که وجود داره و مشتبه اولا یه موضوعه، در این حال حق الله هم هست. اولا اینو شما توجه داشته باشید، پس در جایی که حق الله مشتبهه لزوماً اینجور نیست که حکمش هم محل شبهه باشه، نه، حکم روشنه. مثلا ما میگیم آقا باید فرض حضور شما کسی که شرب خمر کرده حد بخوره، کسی که زنا کرده حد بخوره، این حکمش کاملا معلومه، روشنم هست، حق الله هم هست. خب شبه موضوعیت میگیم نمیدونیم این باید حد بخوره یا نه، دو نفر این مشتبه هن، ما نمیدونیم این باید حد بخوره یا نه. اینجا هم که نمیدونیم بگیم احتیاط نه، اجازه بدید. چرا
این
حد زده
یا اونا حق اونا
هست
دیگه، این من
نمیدونم نه اجازه بدید. اصلا مثالی که خود محقق عراقی زده، نه اجازه بدید اینجا خود محقق عراقی اینو مثال زده که اینجا جای قرعه نیست، میگه شبه موضوع حکمیت چیزه، حق الله شبه موضوعیت، ولی جای قرعه نیست. چرا؟ حالا دلیلشو عرض میکنیم. چرا ایشون میگه در جایی که حق الله باشه قرعه جاری نمیشه؟ یه مثال اجازه بدیم، مثالی که حالا ایشون زده ما دلیل ایشون رو عرض میکنیم، ولی آیا در همین جا عرض ما، حالا ما قطع نظر از این که حرف محقق عراقی درسته یا نه، آیا در همین جا
اینجا تضاهم پیش نمیاد، هم حق الله. گفتم کار ندارم با اینکه جاری میشه یا نه، اصل تصویر مسئله رو میخواییم بکنیم. اولا حق الله، شبه موضوعی است، تضاهم منافع و حقوق هم هست. خب این که این حد بخوره یا این حد بخوره، این تضاهم نیست،
تضاهم
بین
زمین
حقوقه.
آن تو حق الله زی حق که نه نه شد، حق الله زی حق داریم بهش تضاهم میشه.
نه ببینید، میخوام عرض بکنم از حیث نتیجه حق اللهه، بله، لزوم اجرای حد هی حق الله، بحثی درش نیست. خب اما همین لزوم اجرای حد، این وقتی میخواد بیاد آیا بر این جاری بشه یا بر این؟ نمیشه یه چیزی هم حق الله باشه هم حق الناس. شما اینگار تصویر گرفت کردید، اصلا فارغ از این بحث ما، اصلا نمیشه چیزی اجتماع حق الله و حق الناس ممکن نیست. این همه از این، یعنی از دو زاویه یه مسئله، هر دو هم حق الله هم، اصلا کنه شما تصویر، اجازه بدید، شما کنه خبرایی رو تو ذهنتون چیز کردید که نمیشه یه جایی هم حق الله نشد. اجازه بدید آقا دو تا بحثه، شما
یه مثالی بزنید که اصلا حق الناسی در کار نباشه، حق الناسی اصلا در کار نباشه، برو جلو.
خب ما که دارم میگم باید 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 چی؟
یه مثالی
بفرمایید
که حق الناسی در کار نباشه، تضاهم باشه، حق الله هم باشه، بذار کار جلو کنیم. اینو اگه از دارم میخوا قبول
کنیم، اجازه بفرمایید. یعنی شما خیلی خوب، من دارم میگم نه خیلی، این عنوان حق الله، اجازه بدید عنوان حق الله هم داره.
خب
نه، نه به هر دلیل ما میدازیم میگیم اما تضاهم، اجازه بدید ایشون ادعا اینه، میگه در حق الله جاری نمیشه. ما میگیم چرا جاری نشه؟ تضاهم حقوق علا قسمین، اجازه بدید تضاهم حقوق علا قسمین، نه حالا غیر از مادی و معنوی، یک قسمی از تضاهم حقوق فقط و فقط به خود ناس مربوط میشه، هیچ اتصال و ارتباطی با خداوند پیدا نمیکنه، و قسم منها یه ارتباطی هم با خداوند پیدا میکنه، حق الله هم هست. این چه اشکالی
داره؟
چی؟
یه قسمی هم باید باشه.
بله، نه نه نه، نشد نشد. ما میگیم اجازه بدیم، اجازه بفرمایید، ما که عرض میکنیم، ما که عرض میکنیم وقتی در تنازع حقوقه، درسته، این اینجور نیست که گمان کنید مثلا تنازع حقوق فقط در جایی است که مثلا حق مالی باشد، در رابطه با اذان گفتنم تضاهم حقوق، اما تضاهم حقوق معنویه، اما این در این حال خود این مسئله حق الله هم هست. شما اجازه بدید، شما تصویرتون دو ساعت چند آقا؟ شما عمد مشکلتون رو دو جهته، یک تصورتون اینه که، تصورتون اینه که حق الله و حق الناس با هم قابل اجتماع هستن، این یک، نه بله این یک. دو، تصور شما این است که حق الله که انه مسابقه با اشتباه و اشکال در حکمه، اینو باید عنایت کنید، بحث یک موضوع خارجی است. تموم شد وقت. پس ما ببینید، این که ما میگیم در حق الله هم میتواند قرعه جاری شود به شرط اینکه مورد تنازع قرار بگیره، خیلی خوب. نه دیگه، پس ببینید نفی نکنیم در حق الله نمیشه. اونایی که بیشتر میگن حق الله رو نفی میکنن، نه فرق نمیکنه. اونایی که حق الله رو بیشتر نفی میکنن میخوان بگن اینه که نه، فقط در امور مربوط به خودشون، در حقوق مربوط به خودشون، سر زمین و سر نمیدونم مال و سر ارث و سر عبد و سر نمیدونم اینا، نه میتونه تنازع بین ناس و تضاهم حقوق مطرح باشه، اما سر یه امری که به امور به اصطلاح غیر مالی و غیر چیز مربوط باشه. حالا احسن، خیلی خوب، شما بگید اینو میرسونه، ما میگیم این منظور از حق الله همینه. یه بخشیش آقا حقوق معنوی منحصر در این جهت نیست. حقوق اجازه بدید، حقوق معنوی میتونه در حقوق معنوی دنیایی باشه، حق مالکیت معنوی. خیلی خوب، پس حق الله که میگیم داریم اشاره میکنیم به یک حقوقی که نه در رابطه با مسائل مالی اونهاست، نه حقوقی که در این دنیا میخواد بهره های معنوی سر پاداش های معنوی. پس هیچ چیزی نه بله بله خب بله بله. پس ما میتونیم اجازه بدیم چون تذکرات ببینید چرا دیگه آقا، ای بابا من این دارم میگم، میگم مثالی که بابا، مثالی که برای چی داری؟ برای اونا یا برای ما؟
برای هم مثال حق الله باشه و حق الله که حق الله تضاهم هم باشه و تضاهم هم باشه. حالا یک گله به جای گوسفند اهل باشه، این گوسفند تو بیابون هستن توی کوه تو محل در ایران، نه یکی شد یه یک رفت رفت کرده. حالا یه الان این گوسفند ها بالاخره اونا یه گله گوسفند هستن، فرق یه مالک هم ندارن، حق الله کم. حالا یک کمیت ها فرق شده، تضاهم ها بین اینا